بسم الله خب فعل بعدی که من از کنم سید مطرح کردن زیل خمس معدن به یه شکلی هم اختصاص دیگه داده بحث آمیز این است که اگر ما پذیرفتیم که در معدن باید به حد نصاب برسه تا خمس بهش تعلق بگیره که از کبیر مشهور نظرشون همینه و درست هم هست، اگر پذیرفتیم این رو شک کردیم که این معدن به حد نصاب رسید یا نه، باید خمس رو پرداخت کرد یا پرداخت نکرد و فحص لازم یا فحص لازم نیست، اگر فحص نکردیم باید خمس پرداخت کنیم. در شروعات موضوعی نداره یه بحث کلی مطرح هست که در شرایط اصول عملیه مطرح شده که از شرایط وجوع اصول عملیه نیازی به فحص داره یا نه. در شروعات حکمیه معمولا قبول کردن که قبول از فحص نمیشه رجوع کنیم رو اصل عملی. ما شک کردیم شروعاتتون حلاله یا نه، نمیشه ایش تطبعی از عدله نکنیم رجوع کنیم رو فهمان رسیم. ولی در شبهات موضوعیه از کنم محل بحث است، چون ادله در شبهات حکمی وجود داره که نوعا اختصاص به شبهات حکمیه دارن، در شبهات موضوعی جاری نیستن مثل ادله وجوب تعلم. ادله وجوب تعلم در شبهات حکمی است، در شبهات موضوعی نیست. در شبهات موضوعی مثل اینکه من نمیدونم آب به حد کور رسیده یا نه باید بحث کنم، نمیدونم لباسم متنجس شد یا نه، نمیدونم در مثلا زکات مال به حد نصاب رسید یا نرسید باید فحص کنم یا لازم نیست. من سکه هم بشمونم میفهمم که به حد نصاب رسید یا نه، ولی بشمونم یا نه بگم من شک دارم به حد نصاب رسید استصاب عدم جاری میکنم. آیا در شبهات موضوعی وجود و اصول عملیه مشروط به فحص است یا مشروط به فحص نیست؟ قبل از فحص هم میشه به اصول عملیه وجود کرد. نمیدونم لباسم نجاست به حسابت کردن یا نه، لاکن روزه دیگر نمیشه بر من که پاک بودن من پاک استصحاب تهارت کنم. بنابراین یک بحث کلیست، خیلی اختصاص به اینجا هم نداریم. در مقام هم دلیل خاصی برش اقامه نشده الا یک روایت که میخونیم، منهای اون روایت همون به مواس آمیست که کلن در شبهات موضوعی مطرح است که در شبهات موضوعی قبل الفصل رجوع به اصول عملی هم از استصحاب و برایت و امثال اینو ممکنه یا ممکنه. از کنم مشهور نظرشون که در شبهات موضوعی فحص لازم نیست مطلقا، اما در بعض موارد مثل مرحوم صاحب جواریدان احتیاط میکنن یا میگن اگه اجماع نباشه باید بگیم که باید فحص کرد. مثل فرض کنید مواردی که به خصوص مثلا امور مالی است که معمولا بدون فحص هم معلوم نمیشه، نمیدونم این طلا به نصاب رسیده یا نه، یا فرض کنید نمیدونم این معدن محل بحث ما به نصاب رسیده یا نرسیده، در زکات، در نصاب معدن و امثال اینها، یا فرض کنید نمیدونم مستطیع شدم یا نه، بگم لازم نیست تفحص کنم ببینم درآمدم به حدی هست که مستطیع باشم یا نه. آیا میشه بگیم قبل از اینا میشه استصحاب جاری کرد بگیم من مستطیع نبودم و منم مستطیع نیستم؟ یا جای رجوع به استصحاب نیست، جای رجوع به اصول عملیه نیست. این محل بحث عرض کردم. یه روایت خاصی فقط در مقام هست که انشاءالله میخونیم، غیر از اون دیگه همون مباحث عامه بحث اصول در شبهات شرایط رجوع به اصول عملی است در شبهات موضوعیه که در اونجا معمولا ادله‌ای که در شبهات حکمی هست قبول نکردن نفهمیدن. غیر از اون دیگه دلیل خاصی وجود نداره الا این روایت. یه دلیل دیگه هم هست که اونم محل بحثه که مرحوم صاحب جواهر در کتاب زکات متعرضم و اونم این است که ما اگر رجوع کنیم به اصول عملیه علم پیدا میکنیم که کثیراً تخلف میشه از این ادله. این فرض کنید اگه همه بلا بشه در اینکه شک کردن به نصاب رسید مالشون یا نه زکات ندن، یقین پیدا میکنیم که کثیراً تخلف میشه، بسیاری از اموال زکوی زکاتش داده نمیشه. اگه بنابراین تفحص لازم نباشه علم پیدا میکنیم به مخالفت قطعیه، یعنی مخالفت قطعیه ادله وجوب زکات یا ادله خمس در معدن یا ادله وجوب حج برای مستطیل، یقین میکنیم کسیری از اهل استطاعت مکه نمیرن حج رو ترک میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه رجوع میکنن به استا و عدم استطاعت. بنابراین با فرض علم اجمالی دیگه نوبت به اصول عملیه نمیرسه، علم اجمالی به مخالفت قطعیه پیدا میکنیم، این مانع از جریان اصول در اطراف میشه.
علم اجمالی که اینجا محبت میشه یک نگاه کلی به جامعه احکامه،
حالا همینو باید ببینیم دیگه. بنابراین یکی از ادله که اشتمسک شده در مقام و امثال مقام علم اجمالیه، که ما علم اجمالی پیدا میکنیم به تخلف از کنم کثیری از احکام به این علم مانع رجوع و اصول عملی است. این علم در یک صورت درسته و اون که علم مربوط به تکالیف نسبت به یک مکلف باشه. اگر در تکالیف مکلف های متعدد ما علم اجمالی پیدا کنیم، این مانع جریان اصول عملیه نیست، به خاطر که یه طرفش منجز نیست برای من. علم اجمالی هست اما علم اجمالی منجز نیست. اگر این طرفی که متعلق به تکلیف منه عرض کنم واقع باشه، اون علم اجمالی این واقع منجز نمی کنه. برای من مانع از رجوع به اصول عملیه نمیشه. این که علم اجمالی مانع از رجوع به اصول عملیه است، چون واقع تکلیف رو برای من منجز میکنه و با فرض یک تکلیف منجز رجوع به اصول عملیه معنا نداره. مگر اصل بلا معارض جاری بشه در یک طرف، غیلا رجوع به اصول معنا نداره. ولی اگر علم اجمالی منجز نشود، یعنی تکلیف رو من تنجز نمیکنه، سلام میکنه، این مانع از رجوع به اصول عملیه نمیشه. بنابراین اگر تکلیف مکلف متعدده، این علم اجمالی منجز نیست. پس اگر علم داریم به این که اگر مثلا ما در مورد زکات شک در نصاب کردیم، تفحص نکنیم، کثیری از اموال زکاتش داده نمیشه، حالا یا مال من یا مال مکلف آخر، این علم اجمالی وجود تنجیز تکلیف بر من نمیشه که بگم تکلیف بر من منجزه، بنابراین باید از کنم یا احتیاط کنم یا فحص کنم. چرا؟ به خاطر اینکه یا من به مالم زکات تعلق گرفته یا دیگران، و علم اجمالی دارم که یکی از ما تکلیف رو ترک میکنیم، تکلیفی که مکلفش من نیستم. دقیقاً پیداست چون من نسبت به تکالیف دیگران مکلف نیستم، بنابراین تکلیف بر من منجز نمیشه، واقع رو تنجیز نمیکنه این علم اجمالی، نه برای من نه بر مکلف آخر. خاطرتون هست اینو در رسائل مفصل بحث میکردن که از صوب مشترک بین دو تا مکلف اگر درش اثری دیده شد که یقین به جنابت پیدا کرده، میدونم یا من به جرم شدم یا پیل هم اجرم مثلا نهد میکنی، این تکلیف بر من تنجیز مسئلش این بود که مسئله علاقه یاد نهد بکنید در تکالیفی که معلوم به اجمال بین مکلفین و متعدد است، بر متعلق تکالیفی مکلف نیست، این اجمالی منجز نیست، منجز نیست، محل بحث هم نیست اصلا. ازا هر کسی نسبت به طرف خودش میتونه اجمالی جاری بود. من میدونم یا صبح من متنجسه یا صبح همسایم نه، چه دخلی من داره؟ من عد میفهمم من در صبح خودم قاعده طهارت رو بلا معارض یا استصحاب طهارت رو بلا معارض جاری میکنم. بله میدونم یکی از دوتا لباس خودم متنجسه، خب در ایش کدوم قاعده طهارت یا استصحاب جاری نمیشه، الا در یه طرف خصوصیتی داشته باشه که بلا معارض جاری بشه. این یه محل بحث نیست. بنابراین چنین علم اجمالی اگه میخواید بگید بله درست، اگر کسی اگر بنا شد ما بگیم فحص در شبهات موضوعی مثلا در نصاب معدن لازم نیست، شک کردیم معدن بعد نصاب رسید یا نه، استصحاب عدم مثلا نصاب میکنیم، این موجب میشه بعد بسیاری از معادنی که به حد نصاب میرسن خمسشون پرداخت نشه، مخالفت قطعیه تکلیف میشه. اگر اینو میگید این حرف خوبیه، ولی منجز نیست علم اجمالی. من در مورد خودم رجوع میکنم به استصحاب، چون نسبت به تکلیف خودم که علم اجمالی ندارم، نسبت به تکلیف خودم یا دیگری علم اجمالی، این محل بس نیست و حوزه. بله اگر کسی خودش معدن استخراج میکنه و معادن متعدد داره و میدونه اگه بنابراشه فحص نکنه خودش به مخالفت عملی قطعی میفته، بله اینجا باید فحص ده تا معدن داره، فرضاً کردیم هر معدنی خودش مستقلن باید به نصاب برسه، یا نه به تدریج معدن استخراج میکنه و مثلا اون مبنا را قبول کرده که هر باری که استخراج میکنه بعد به عدل نصاب برسه، مثلا تفحص نمیکنه، هر بار یه شک دارم بعد به نصاب رسید استصحاب عدم میکنه، ولی در مجموع مجمالی پیدا میکنه که یا امروز یا در روز آینده یا در طول یک سال بعضی از موارد خمس واجب به من تعلق میکنم ازش. علم مجمالی اگر متعلق به یک مکلف باشه، چه به نحوه ارضی چه به نحوه طولی در طول زمان، منجزه. من میدونم که مثلا این معادنی که امروز دارم استخراج میکنم یا معدن سال بعد یا معادن دیگه، اگه فحص نکنم این کار من استخراج معدن مخالفت قطعی میفته در طول زمان، اینجا باید فحص میکنم. یا نه الان ده تا معدن دارم، میدونم اگر که فحص نکنم بالاخره در یکی از اونها مخالفت قطعی میفته، بعضیش حتما بعد نصاب میرسه. در این صورت وجوب اصل عملی جایز نیست، چون علم اجمالی متوجه خود انسان هست نسبت به تکلیف خودش هست و منجزه دیگه، اون واقع رو بر من تنجیز میکنه. ولو علم اجمالی در تدریجیات که بحثش تو اصول عملیه شد در بحث احتیاط، که علم اجمالی در تدریجیات هم منجزه. رضا شما نمیتونید در موارد که علم اجمالی دارید که تکلیف امروز یا فردای من تخلف میشه در حد و اصل عملی جاری بکنید. این هم محل بحث
میشه که علم اجمالی گسترده‌تر تصور کنم. مثلا من علم اجمالی دارم که اگر تو واجبات مالی اختبار نکنم دو سال یه تکلیفی تیر کنم، این که خمس فضل معامله سندن باشه، چه خمس مدن باشه، چه زکاتی کشاورزی
باشه. بعید نیست این علم اجمالی هم منجز باشه.
اگر من فهم استثاب جاری کنم اختبار نکنم، مثلا چیزی که توی علم اجمالی کبیر میگم توی احکام،
بله این بعید نیست این علم اجمالی برای من منجز بشه، چون بالاخره تکالیف متوجه خودم هست، تکلیفی است که تکلیف خودمه، بعید نیست. یعنی اگر کسی مثلا فرض کنید هم اغنام داره، هم طلا داره، هم محصولات کشاورزی داره که متعلق زکاته و میدونه اگه من باشه تفحص نکنه از نصاب، در یکی از اینا قطعا مخالفت قطعی میکنه.
مثلا زکات باشه، بله معمولش هم باشه،
بله میگم حالا مثلا اگر در زکات که خیلی واضحه، مثلا اینکه میدونه بالاخره یه زکاتی اگر بنا باشه تفحص نکنه در بین این اموال زکوی بعضیش به حد نصاب میرسن و این تخلف میکنه، علم پیدا میکنه بده اینجا باید بده یا تفحص کنه یا احتیاط. اما اگر تکالیف متعدد شد، مثلا اینکه همینطور که میفرمایید اگه بنا باشه من در امور مالیم استصحاب جاری کنم بدون محاسبه، پایان سال نمیدونم مازاد بر فضل ممونیستنم چیزی دارم میره استصحاب عدم کنم، نمیدونم معدنم به حد نصاب میرسد یا نه استصحاب عدم کنم، اموال زکوی هم استصحاب عدم بکنم، در یکی از اینها به خلاف واقع میفتم، اینم به ایدیش باز منجز باشه، به خاطر اینکه مجمالیست که متوجه به خود من هست، ولی اینکه تکالیف متعددن، ولی فرقی نمیکنه تکلیف خود من زمین میمونه، یا خمس برام واجب میشه نمیدم تخلف میشه، یا زکات رو پرداخت نمیدم،
یا
حج مثلا. بنا باشه در امور مالی بدون اینکه آدم تفحص کنه اصل جاری بکنه، این منتهی میشه به اینکه مخالفت قطعی بکنه. اگر همچین علم اجمالی هم برادم پیدا شد محقق شد، اینم منجزه. یا هم بعد مثلا استطاعتت رو تفحص کنی، هم خمست رو تفحص کنی ببینی مازاد بر معمول است یا نه، هم زکات رو تفحص کنی ببینی این طلاها به حد نصاب رسید یا نه، نمیشه همه رو استصحاب جاری کنی، دیگه معمولی سنه که شک دارم زایده قبل از تفحص استصحاب عدم جاری میکنم، خمس هم در نسبت به زکات هم استصحاب عدم حساب جاری میکنم، نسبت به حج هم استصحاب عدم استطاعت. این فهمش خوبیه. علی حال اگر علم اجمالی متوجه خود مکلف باشه منجزه، و الا این علم اجمالی که ما همیشه هست که ما میدونیم اگه تفحص نکنیم در زکات و بگیم بس در شبهات موضوعی نصاب واجب نیست، خیلی از اموال زکوی زکاتش پرداخت نمیشود، این موجب تنجیز نمیشه. این علم همیشه هست، این علم اجمالی مسلمه که اگر شما بگید آقا در فاضل مأمون سنه لازم نیست تفحص کنید، هیچ کی لازم نیست، ما یقین داریم که بالاخره بعضی از افرادی که مأمون سنه بیش از مأمون سنه درآمد دارن خمس پرداخت نمیکنن، این تکلیف زمین میمونه فلجون. این علم اجمالی منجز نیست، این علم اجمالی همیشه هست ولی منجز نیست. ولی اون علم اجمالی دوم، علم اجمالی که طرف همه اطراف متوجه خود من باشه ولو یه تکلیف هم نباشه، تکالیف متعدده که متوجه منه، خمس، زکات، حج و امثال اینا، این موارد رو اگه بخواید بگید من علم اجمالی پیدا میکنم، این علم اجمالی منجزه. اگه واقعا پیدا شد، علم پیدا بشه، حاصل بشه، علم پیدا کنم که اگر مثلا من عادت کردم به اینکه در نصاب زکات مراعات نکنم، در یکی از این چند سال پشت سر هم بالاخره زکات از دست میده، ولو علم اجمالی تدریجی. اگر من شد فاضل معونه رو استصاب عدم میکنم، در بعضی از سالها در طول 10 سال 15 سال خمس بر من واجبه. حالا نمیدونم کدوم سال، ولی یقین دارم یک سالیش خمس بر من واجبه. نمیشه هیچ سال یادم مازاده بر معونه سنه نداشته باشه، همه رو با استصاب رد کنم. میدونه یکی از این استصابات خلاف واجبه، ولی در تدریجی ها. بله، این علم اجمالی که اطراف تکلیف متوجه خود منه، ولو تدریجا باشه، این علم اجمالی رو نکشه.
اگه مکلف چند تا باشم ولی شریک باشم، چی موشا
اب نداره بزن. اگر فرض کردید هر کسی بعد به تنهایی خودش مالش برده برسه، که این خیلی واضحه. اگر گفتید مجموع بعد برده برسه، بازم همینطور. نمیدونن مجموع مالشون رسیده یا نه، حساب عدم میکنن. علی حال این اصلا، این که بگیم به اصل عملی نمیشه رجوع کنیم، چون موجب مخالفت علم اجمالی میشه، مثل موارد اطراف علم اجمالی میمونه. این در صورت است که اطراف علم متوجه خود مکلف باشه، ولی اون علمی که نوعا در این موارد وجود داره اون علم منجز نیست، چون علم همه اطرافش یک مکلف نیست. ولی در مورد یک مکلف خیلی وقتا علم اجمالی پیدا نمیشه. من یه دونه معدن دارم، شک دارم به نصاب رسیدان استوادم میکنم. یا مثلا فرض کنید در مورد خمس مقیدم، هر سال تفحص میکنم. این که تفحص میکنم در اون از اون ناحیه قطعا مطمئنم خلاف تکلیف واقع نمیشه. معدنم شک دارم حساب عدم میکنم، اشکال نداره که اون اگه اون تکلیف باشه تخلف نمیشه، اینم که شکی بردیده. ولی اگر نه، بناس همه جا من تفحص نکنم، به علم اجمالی پیدا میکنم یکی از تکالیف متوجه به من زمین میمونه، ولو تدریجا متوجه منه در طول زمان، این علم اجمالی منجز. خب این از این استدلال بگذاریم.
علم اجمالی اولی مانع فتوا دادن میشه
که چی؟
اونان اگر فتوا مثلا مفتید علی فتوای به عدم وجود اختباع بده،
نه
یکی از افراد زکاتش نمیده،
نه چون تکالیف تکلیف که متوجه من نیست، من خواهم تکلیف اونا رو بگم و اونا تکلیف نداره. نه من اینا رو به جهل میگم، هر کسی تکلیف نداره دیگه. من به هر روحم که از من تکلیف نمیتقلیف نمیکنه. نه فهم هر مکلفی در وظیفه خودش رجوع میکنه.
اینجوری که اصلا جهل برات
نمیشه. تقریبا. نه میگن برات دارد افتا نگفتن خود مکلفا رجوع کنن که نمیتونن رجوع کنن. حالا یاد بودید نیست، به خاطر اینکه اون هر مکلفی تکلیف خودشو میپرسه، من هم تکلیف خودشو بهش میگم. دو نفر هستن، دو تا انا دارم، میدونیم یکیش متنجس شد، به این میگم ما قاعده طهارت جاری که مورن قاعده طهارت کن شد. چرا؟ به خاطر اینکه نمیدونه انا خودش متنجس شده، بنابراین تکلیف خودشون رو آدم فقیق میگه. این واضحه. و اما از این بگذاریم، یه دلیل دیگه ای اقامه کردن که این عدل دیگه در مطلق شبهات موضوعی میاد، که در بین این عدل یکیش به نظر مرموهای خویی مهم بوده، ذکرش کردن در همه شبهات موضوعی نه، که ما یقین داریم شعار به حدی احتمام و تکلیفش داره که راضی نیست که ما به مجرد شک اگر تکلیفی در واقع باشه این تکلیف رها بکنیم. ما میدونیم شعار وقتی میگه خمر حرامه است، احتمام به تکلیفش داره. اینطور نیست که حالا اگه من علم پیدا کردم، علم تفصیلی که یقین داریم که شاره بیان تصاره اینجا احتمام داره بکنیش، علم اجباری هم پیدا کردم احتمام داره، اما شبهات بدویه قبل الفحص، این هم ما یقین داریم شاره احتمام داره به تکلیف. اینقدر اینجور نیست که میفهمد شور به خمر حرام است، همینقدر که شک کردی نگاه نکن ببینی خمر یا سرکه است، بو نکن سر بکش. این داریم شاره اینقدر راضی نیست به بیهمیتی به تکلیف. من رو آیست که میگن این فهم عرفی موجبه یه دلالت التزامی برای خطاب میشه. اصلا شعار وقتی میگه خمر حرام است، یه دلالت التزامی پیدا میکنه که بعد فحص بکنیم از موضوع. نمیشه قبل از فحص که انه شعار وقتی میفهم از خمر حرام است، یعنی بدون فحص مرتکب نشید، بعد فحص کنید ببینید این موضوع محقق است نیست. حالا این مطلوب التزامی هم قبول نکنیم، نفس این اهتمام شعار اگر معلوم شد که شعار به تکالیفش انقدر اهتمام میده که نمیخواد در موارد شبهات بدویه قبل از بحث آدم اگر تکلیفی باشد متعرض بشه، درسته؟ اگر این اهتمام رو احراز کردید در موردی مطلب تمام. اما خود میگن قابل احراز نیست. مثلا بلا کسی احراز کنه حرف خوبیه. مثلا در مورد امور مالیه بگه ما یقین داریم شعار در امور مالیه، شعار هم باز نگذاشته که تکلیف رو جهل کنه، بعدم بگه در شبهات بدیه به صرف شک شما اعتنا نکنید به تکلیف، رجوع کنید به اصول عملیه، یقین داریم شعار احتمام تکلیف بیش از این میده. اگر در یه مورد احراز شد تمام و انوار از کجا ما احراز بکنیم؟ این حرف میفهمید ازا این ادله تمام نیست. سایر ادله هم مرحوم شهید صدرالدین 10 تا دلیل اقامه کردن در شبهات حکمیه. ایشون میگه دو تاش در شبهات موضوعی هم میاد، حالا مراجعه کنید ببینید که همین بود که خطاب دلالت التزامی داره به لحاظ اینکه ما یقین داریم شعار احتمام نیست. اونو ببینید. یکی هم در یه دلیل دیگه هم میارم، میگن براءت شرعی اصلا ارشاد به براءت عقلایی است، اصلا اصل جدیدی تأسیسی نیست، اصل عقلایی است. اصل عقلایی هم که وجود داره انقدر دایرش وسیع نیست که عقلا در مواردی که فرد میتونه با یه تفحص به اصطلاح عادی برسه چشم پوشی کنه از تکلیف مولا تفحص نکنه، یه همچین بنای عقلایی نداره. مثلا ایشون براءت عقلیه رو به براءت عقلایی برمیگردونن، میگن حکم عقل نیست، یه بنای عقلایی است. اون بنای روایت شرعی هم ارشاد به بنای عقلا میدونن، میگن بنای و اون بنای عقلا رو میگن محدوده. واقعا اگه مقدمات ایشون رو قبول کنید در تمام، یعنی کسی گفت واقعا این روایات براءت شرعی ارشاد به بنای عقلا است، چیز جدیدی نیست، امر تأسیسی نیست، همونو داره ارشاد میکنه. رفع مالای علمون ارشاد به همون بنای عقلایی است که در مواردی که مولای تکلیفی کرد ما شک داریم رجوع میکنیم به، میگیم تأمین از عقوبت داره اگر تکلیف به ما نرسید. میگن اون بنای عقلایی در عدم لزوم امتثال تکلیف در مقام شک، این انقدر دایرش وسیع نیست که موجب بشه ما اصلا چشم پوشی کنیم، چشم اونو ببندیم سر بکشیم. ما
این خاص داریم تو بعضی از انواعش، مثلا تو بحث نجاست.
حالا اون عرض میکنم
اگر
بله در نجاست
شرایط سایی باشه نمیشه دیگه اختصاص
نه نه
قاعده کلیه است. نمیشه گفتش که
شعار در یه مورد
احتمام
داره، شعار در یه مورد
احترام نداره،
شعار در خود شعار فرمودش نه، در یه مورد شعار فرموده من نجاست که جعل میکنم، اینقدر به نظر من مهم نیست قواعد شما در مورد
خارج این هیتر هم باید دلیل داشته باشه.
بله
نه صرفا برای
حالا ببینید
پس اگر نجاست ما دلیل داریم که شعار احتمام نداره، در خارج نجاست بحث
نه
باید دلیل باشیم که احتمام دارد.
آخه دلیل تر نه دلیل
چون جو نقل اون قضیه است.
دلیل ترخیص چیه؟ دلیل ترخیص چیه؟
ما یه سوم
فرمی بنای عقلا
داریم، این
روز
میشه
فرشای بنای عقلا
رد شده
دیگه. نه بنای عقلا در یه مورد خاصی رد شده، در دلیل نمیشه در مورد آدم رد شده باشه. در یه جای حکم خاص اشاره در مورد نجاست هم لازم نیست تفاوت کنه. درست. پس ببینید این اگر قبول کردید این فرمایش امام شاستری که تعقل داره دیگه، خیلی واضحه جای خودش بعد بس کرد. خیلی نه خب این راحتی ما بگیم خطاب دلالت التزامی پیدا میکنه، ما میدانیم که شارع عرفاً در نزد عرف یه مکلفی که تکلیف جعل میکند مدلول التزامیش اینه که تفحص کنه. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال به تکلیفش داره در شبهات بدیه. راضی نیست که ارتکاز عرفی همراه به خطاب، ارتکاز متصل به خطاب این است که این کسی که داره تکلیف میکنه در شبهات بدیه راضی نیست که بدون فحص لطمه بخوره به تکلیفش. اگر تکلیف نبود که نیست، ولی اگه بود راضی نیست تکلیف تعطیل بشه. این موجب یه بعد این ارتکاز عرفی متصل به خطاب یه مدلول التزامی برای خطاب درست میکنه که لازم است فحص بکنه. اینا قابل اثبات به این راحتی ها نیست. میگم من مشکل سر از این مدالیل التزامیه که ناشی و ناشی از ارتکازات متصل به خطابه به تعبیر دیگه فرهنگ متصل به خطاب درست میکنن، ولی خیلی قابل اثبات نیست به این راحتی ها. میگه همه جای همچین مدلول التزامی هست یا نه، ایشون میگن براءت شرعی به براءت عقلایی برمیگرده، به براءت عقلایی انقدر توسعه نداره، برگشتش به براءت عقلایی محل تأمله. البته بعید نیست واقعا در ارتکاز عقلایی اگر آدم بخواد تحلیل کنه همچین توسعه‌ای معلوم نیست وجود داشته باشه.
چرا اگه توسعه نشه اما این توسعه اما به گونه‌ای نیستش که اطلاق خطا مستقل باشه.
بله
یه توسعه میه به نظر من اینجوری نیست، اما اگه خودش مطلق میگه خب تو نیست اون مطلق شو قبول
کنه. همین دیگه
دیدم باز مانع.
بله بله مانع اطلاق عدل برات نمیشه. بله درست. اون تا ایشون داره این مقدمات رو تیه کردن، عدلشون خیلی قابل تمام قابل پذیرش نیست. و بله ببینید یه مواردی ممکنه که آدم بگه اصلا این به منظره معلوم بودنه، فرض کنید من بو بکشم میفهمم میستری، اصلا بو نکش، تشنه یه سر بکش، انشاءالله کش خمر نیست. این موارد ممکنه آدم بگه اینجور چشم پوشی از تفحص این با خطاب مولا سازگار نیست. بله اصلا بله به تکلیفه مولا اگه من احتمال میدم مولا یقین دارم مولا خمر حرام کرده، احتمالا میدم مثلا خمر مولا اصلا بو هم نمیکشم سر میکشم انشاءالله خمر نیست. یه همچین مواردی که آدم با یه نظر میتونه بفهمه واقعا یه تفحص به معنی این که آدم به زحمت بیفته نداره، بله این گونه موارد ممکنه آدم خطاب مولا یه همچین مدلولی داره، یه همچین متفاهم عرفی داره. اما نه باید برید فحص بکنید در مثل این موارد، برید مثلا همین روایتی که الان میخونید باید برید این سکه ها رو آب کنید ببینید چقدر توش نقره هست. این نه این هست یعنی فحصی رو آدم نمیتونه بگه از لوازم خطاب زکات دادن تعلق زکات به مال زکوی در حد نصاب هست، یه همچین مدلولی داره که باید برید این سکه ها رو آب کنید ببینید چقدر توش طلا هست یا احتیاط کنید. این هم چیزی از این خطاب ها نمیشه فهمید. بنابراین ادله‌ای که اقامه شده در شبهات موضوعیه که در شبهات موضوعی هم قبل از رجوع به ادله به اصول عملی نمیتونید بکنید معمولا تمام نیست، الا عرض کردم در یه حد خاصیش عرض کردم بعد ایشون احتیاط میکنن دیگه، چون میگن احتیاط اینه که تفحص بکن، ولی خیلی هم گفتن نه اقوایی هست که تفحص لازم نیست، حالا باید حواشی هم بخون. نکتش هم همینه که میگن ما دلیلی بر وجود تفحص نداریم، لا همون ادله‌ای که در شبهات موضوعی اقامه شده که یکیش هم به نظرم همون علم اجمالی به تخلف تکالیفه، اونم ادله عامه شبهات موضوعی است. اون علم اجمالی یا این دلیل دومی که آوردن احتمام شاره به تکلیف، اینا خیلی نه علم اجمالی شخصی احراز میشه نه احتمام شاره به تکلیف در حدی که موجب فحص در شبهات موضوعی بشه، نه اون دلالت عرفیه از کنن ناشی از ارتکاز و غدایی ارتکاز عرفیه متصل به خطاب، اینا علمه خیلی قابل احتمالی نیستن که آدم بگه باش جلو اطلاق رو فعماله علم اون رو میگیره جلو اطلاق استصحاب رو لاتن خوزه یقین گرفته میشه. عمده مون ادله خاصه، بله در بعض موارد از این طرف ادله خاصه مثل باب طهارت، در باب طهارت یقین داریم که شارع خودش فرموده اصلا لازم نیست تفحص کنه. در یکی از صحیح های سگانه ای که زراره دارن در باب استصحاب خاطر مبارکتون هست که میگه اصحاب دمی صوبی دمون رو آف به حضرت از میگه اگه شک کردم که آیا خونی نجاستی به لباسم اصابه کرد نگاه بکنم یا نه، حتی میتونم میخوای از خودت رفع شک بکنی نداره به لازم نیست، خودت میخوای خیالت راحت بشه نگاه کن، بله به لازم شرعی لازم نیست نگاه بکنی، میتونی در همین صبح نماز یه صریح دیگه که در صحیح هم از شکل درش نیست. بنابراین روایت دیگه هم داریم در باب نجاست، در باب سوق مسلمین و اینا هم داریم که من شک کردم که اصلا این مالی که من میفروشه قصبه، نمیدونم پنیری که میفروشه میته درش هست، مثلا تفحص نمیخواد، شبهه موضوعی هست دیگه، شبهه موضوعی سوء المسلمین ید حضرت میاد تفحص نمیخواد بکنه. لذا روایاتی از این دست در موضوعات خاص داریم، اما در موارد دیگه روایت خاصی نداریم که در شبهه موضوعی فحص لازم نیست، لذا باید ادله رجوع کنیم. مقتضای ادله همین نیست که ما تفحص کنیم. در خصوص زکات یه روایتی داریم که بعضی خواستن از اون تعدی کنن به خمس معدن، اینم بعید قابل تعدی باشه. این روایت حالا من میخونم ببینید دیگه، روایت مرحوم کلینی نقل کردن و مرحوم شیخ خرم از مرحوم کلینی نقل میکنن، باب هفتم از ابواب زکات طلا و نقره ذهب و فضه. یه روایت هم بیشتر این باب نداره، عنوان باب اینه: باب و اشتراط کون نصاب من النقدین ذهبا خالصا او فضتن خالصتن او مخشوشن. میگه باید طلای خالص بشه در نصاب طلا، اما در نقره لازم نیست طلای خالص بشه، میتونه طلای خالص یا آمیخته با غیر بشه، به شرط اینکه فیه نصاب من النقد و وجوب و اخراج الخالص عن الخالص اول مساوی فی الغش فان لم یعلم قدر الغش و ما کسه تعین است. این عین روایت رو فتوا داده ایشون دیگه. حالا روایت رو میخونیم. ان زید سائق است در سند حدیث محمد ابن حسین ان محمد ابن عبدالله ابن هلال ان ابو ابن رزین ان زید سائق که زید سائق و محمد ابن عبدالله ابن هلال مشهورن دیگه. این از نهای سند این مناقشه درش هست. قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت فی قریه من قرا خراسان یقال لها بخارا، من در بخارا بودم. فرأیت فی آ دراهم تعمل و عرض کنم سلسون فزه و سلسون مسن و سلسون رساسا، یه سکه هایی دارن دو که سلسش نقره است، یک سلسش هم مثل یک سلسش هم روی, روی هست به نظرم یه سر سر داره نقره رساس سر. خلاصه مثل آلیاژی از سر بود مثل نقره درست بود یک سبون و کنتو یا در کافی است و کانت تجوز و اندام در نسخه ای که ایشون نقل میکنند کنتو و کنتو تجوز و اندام در کافی کانت است و کانت تجوز و اندام اعملها و انفقها در کافی باز کنتو این نسخه کافی اینه و کانت تجوز و اندام و کنتو اعملها و انفقها.
تو بسرشی ما
که حالا تو نسخه ای که ما داریم که اینجوری داره کانت کنتو تجوز و اندام و کانت اعملها و انفقها، نمیدونم چجوری شده در کابینه کنتو کانت تجوز و اندام و کنتو اعملها و انفقها. این رایجه بینشون دیگه، همین رو به عنوان سکه ازش استفاده میکنن. آیا این که گفتید اگه سکه نقره به یه تعدادی رسید نصاب داره، به نصاب رسید زکات داره، این سکه هم میگیره؟ ظاهر این که ازت میفهمن بله. فقال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بذلک اذا کان تجوز و اندهم، اگر اونا جایز میدونن معامله با این سکه رو نداره، میدونن دیگه، خودشون میدونن که این سکه سکه، یعنی خلاص رشته در معامله نیست، رسمشون اینه که سکه درست میکنن که آریاجش رو ممنون درست میکنی، کم و زیاد نمیکنی، باش معامله میکنید، نید نداره معامله کردن باشن. کنتو اعملها و انفقها یعنی میسازن باشن معامله میکنن دیگه، انفقها یعنی همین، یعنی خرجش میکنن. از وقت اون لا بحث به ذالک که زاکانه تجوز و اندام، اگه نزد خودشون این سکه رایجه نداره، شما هم همچی سکه بسازی بریزی سکه رو بعدم بفروشی باش معامله کنی حریب خودش کنی. فقل تو رعی تو این حال علیه الهول به یه اندی و فی ها ما یجب علیه فی زکات، آیا اگه سال برش گذشت و به حدی هم سکه دارم که زکات بر من واجبه، فیها ما یجب علیه فیه زکات، نمیدونم شاید معنیش اینه که تعداد سکه های نقره به حدی است که به نصاب رسیده یا نه، میزان نقره است قطعا به حد نصاب رسیده، نقره خالصش ها اینا از فهمیده بعید نیست که مقصود همون باشه که ابتداعا اگر در یه جایی سکه ای رایجه و نقره هم درش خالص نیست، ممکنه کسی بگه که اگر به حد نصاب رسید همین کافیه دیگه، لازم نیست که نقره خالص به حد نصاب برسه. قزکی ها بله، نه وقت ممکنه کسی بگه اصلا نقره خالص هم برسه فایده نداره، باید این که اصلا خالص نیست، اونی که موضوع هم نقره خالصه، ممکنه کسی اینجوری سوال کنه بگه این که نقره نیست، این آلیاژه، این هم زکات داره، حضرت میگن بله. حالا این که عرض کنم و فیها ما یجب علیه فی زکات، یعنی عرض کردم تعدادش بعد به نصاب رسیده همین آلیاژ ها، یا نه نقره یک سوم باشه مثلا سه برابر حد نصاب شده، این خیلی واضح نیست اون روایت که چی داره سوال میکنه. شاید هم رو سوال میکنه که اصلا شاید آلیاژ زکات نداره، نقره خالص زکات داره. حضرت اونم قال نه زکات داره، که اگر هم به بر معنای اول کنید نمیگید نه به تعداد مثلا سکه نقره الان رسیده این نصابش زکات دادم، حضرت میگن اگه رایجه مثل سکه نقره است دیگه زکاتش شده، این احتمالا در حدیث است. الان این تا اینجا مورد استشهاد نیست. این قال نه من هو ما رو کرد قلت تو فان اخرجتها الى بلدت این مال از این که قرینه میشه این قسمت روایت ان اخرجتها الى بلدت لا ينطبق فيها مثلها، اینا فهمیدین اگر رفتم یه شهری که یه همچین سکه رایج نیست، دیگه اونجا جایز نیست معامله کردن با این سکه دیگه، چون این بشه در معامله است، مگه آدم بگه و الا من بدم سکه باش معامله کنم تو این شهر جایز نیست. فبقیت اندی حتی حال علیه الحال، مون سال میش گذشت بزکی ها. ببینید اینجا حضرت تفصیل میدن، اونجا تفصیل نمیدن. از این تفصیلی که نمیدن حدس میزنم که مقصود اینه که حضرت میگن بعد اینم مثل سکه نقره میمونه، همین وقتی به حد نصاب نقره رسید و از زکاتشو بدید. قال حضرت مودن ان کنت تعرف ان فیها من الفضه الخالصه ما یجب علیک فیه الزکات فزک ما کان علیک فیها من الفضه الخالصه، درسته؟ و دع ما سوا لذلک من الخبیث. میگن اگه خود فضه خالصش به حد نصاب میرسه، یعنی سه برابر نصاب سکه ها، بله بله، چون موقعی مسکوکه دیگه، باید به حد نصاب برسه، سه برابر که شد به حد نصاب میرسه، چون در هسته که یک سوم
تعلم هم داره دیگه.
بله اگه میدونی بود قلت و این کنتو لا عالم ما فی همین فضه خالصه، نمیدونم چقدر نقره خالص داره ولی میدونم قطعا به حد نصاب میرسه نقره خالصشم، الا انی اعلم ان فی ها ما تجب فی الزکات، به حد نصاب میرسه، ببینم نصاب چندومه تفحص کنم یا همین نصاب اولو بدم کافیه. حضرت اونم قال پس بک ها یا اسبک، بله فکر میکنم لازم متعهدی نیست، پس بک ها یعنی ذوبش کن حتی تخلص الفزه و یحترق الخبیز سمت و زکی ما خلص من الفزه لسنت واحده. حضرت فرمودن که خالصش کن بعد برای یه سال دیگه زکاتشو بده دیگه، سالای بعدم که دیگه شمش شده شمش زکات نده، جای خود رو حرف کن. نه فهمیدیم به این تمسک کردن به این زیر که به حضرت میگه من میدونم به حد نصاب هست اما نمیدونم به نصاب دوم و سومم رسیده یا نه، چقدر زکات بدم؟ حضرت میگن تفحص کن، تفحصم بینه که ذوبش کنی، ذوب کن ببین چقدر در میاد، اگر خال به اندازه خالصش زکات بده امسال. نه نه البته یه سال هم که بیشتر لازم نیست میدید که سند واحده، چون بعدش میدید این روایت رو بیشتر نسید. این روایت مناقشه سندی کردن، اگر کسی از مناقشه سندی هم عبور کرد در از کنم دلالتش هم محل بحث اصلا که این در صورتی که علم داشته باشی که صورت اوله که به حضرت عرض میکنه وحیه اندی و فیه ما یجب علیه فیه زکات قال نه، اما در صورتی که در صورت بعدم حضرت بهش میگن که این کنت تعرف ان نفی امن الفضله الخالص ما یجب علی که فی الزکات تزک ما کنه، اونجا میفهمیدن خوب رو تفحص کن. در صورت اول حضرت میگن اگه علم داری برو زکات بده، بهش نمیگن برو تفحص کن. در صورت علم که میگه میدونم به حد نصاب رسیده، مقدار نصاب رو نمیدونم، حضرت میگن برو تفحص کن. لذا اگر فقط همین زیر بود بازی حرفی، صدرش حضرت مشروط میکنن، حضرت میگه زکات رفتم یه شهری که این سکه رایج نیست، اینجا هم بعد زکات بدم سال برش گذشت، حضرت میگن ان کنت تعرف ان فی امن الفضله الخالصه ما یجب علیک فی الزکات فزکی بکن، نمیگن تفحص بکن. وقتی میگه میدونم که زکات بهش تعلق گرفته نمیدونم چقدره، حضرت میگه تفحص کن. پس بنابراین ممکن کسی تفسیر بده، علاوه بر این که بعضی احتمال دادن، مامور حاری احتمال، این جزء احتمال خوبیه، میگن اصلا شاید زیدش ارشاده، میگن برای یه بار برو خالصش کن بعدم یه بار زکات بده دیگه، دیگه هر سال نه لازم نه زکات کن اکثر که بگونه ممکن لازم باشه هر سال زکات بده، خیال خود رو راحت کن، خودش نوره خالص هم معلوم میشه هم یه بار زکات بدی تمام میشه دیگه، این سکه بذاری که نه او ممکن اصلا ارشاد بشه، نه اینکه میخوان بگن حتما برو تفحص کن. از باید یک کار میگم باید این کار رو کن خیال خود تو راحت
این اشهاد باشه دلیل
نه ظاهرش اصلا ممکنه همینه و قرینه همین که سمت زکی ما خلص من افضل است لسانت واحده، این اصلا یه احتمال است واقعا که از باید راه بشه یاد میدن میگن آقا خالصش کن یه بار زکات میدن تمام میشه خیال راحت میشه، معلومه چقدر به اندازه نصاب زکات بیدی ساره به اندازه زکات بشه بیده ما حتما دیگه تعلق نمیگیره خیال راحت میشه. این ولی علایهات اگر کسی اینم قبول نکرد گفت نه این رو باید دلالت میکنه در موردی که علم دارید به تعلق زکات شک در میزان نصاب دارید در اونجا باید تفحص کنید، خب میشه رفت بره به باب خمس تعدی کردن از اونجا به باب خمس، اونم در بابی که آدم شکش بدویه اصلا نمیدونه نصاب هست یا نیست، که این بیشتر داخل در قسمت اول این کن تتعرف و انفی آمنن فزدت الخالصه ما یجب علیه که فی زکات فزکیه. اگه علم داری زکات بده، علم نداری که انها لازم نیست تفاوض کنی. نه لذا از این روایت بر فرضی که دلالت داشته باشه در باب زکات و بر فرضی که سندش هم قبول کنیم، نمیشه تعدی کرد به اونجایی که من علم ندارم به اصل نصاب در زکات، کیفه به این که رجوع کنم از این تعدی کنم به خمس، بگم در جایی که شک در نصاب معدن دارم باید تفحص کنم. لذا این روایت خاصم تمام نیست. بنابراین در مقام دلیل خاصی که نداریم، عمده ادله عامه شبهات موضوعی است. ادله عامه شبهات موضوعی هم تمام نیستن الا اون علم اجمالی. علم اجمالی اگر در یه موردی مکلف نسبت به خودش علم اجمالی خاص پیدا کرد، باید احتیاط کنه. پس یک کارش معدنداریه، الان معدن داره سال دیگه یه معدن سال میدونه اگه برام باشه تفحص نکنه مبتلا میشه به ترک خمس. بله در این صورت باید احتیاط کنه، یا احتیاط کنه یا تفحص کنه. ولی اگه نه، من میدونم این همه معدنی که دارن استخراج میکنن اگه برام باشه تفحص نکنی بعضی از خمس ها تعطیل میشه، داده نمیشه، خمس واجبه، ترک خمس. اون علم اجمالی منجزه. بله این علم اجمالی هست، منجزه. علم اجمالی دوباره معمولا نیست. بله برای یه مکلف خاصی در مثلا امور مالیش علم اجمالی پیدا شد، حتی روحم برای یا تفرست. این مقتضای بحث است. حالا انشالله دو تا فرع مونده، انشالله فرع 8 و 9 رو متعرض میشیم. یه مقداری هم چون بحث اراضی و انواع اراضی و تملک اراضی هم هست، این مقدار اونم بحث میکنیم انشالله. الحمدلله.